حرکت دیگه که این جنبش باش روبرو بود و هست تحت فراخوان رفراندوم هستش.
بله
و باید به عنوان طرح فراخوان رفراندوم معنی کرد یا گفت، در ابتدا باید خاتمه شانس بودیم که رفراندوم یک مقوله جدید نیستش و طرح اونم در زمان بعد از شکست اصلاحات از درون نظام جای بررسی داره.
بله
جنبش مستقل دانشجویی با رفراندوم در معنای واقعی اون هیچ گونه تضادی نداره. به همون گونه که قبلا گفته شد، شکل یک حکومت دموکراتیک مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر با تکیه بر آرای اکثریت ملت و که به نهایتا به آزادی و استقلال میهن ختم میشه رو از ابتدا به عنوان اصل جنبش خودش قرار داده.
بله
اما نقدهایی از طرف این جنبش به طرح فراخوان رفراندوم صورت میگیره که در کلیترین اصول بدین صورت هستش. یکی اینکه هدف از طرح فراخوان رفراندوم چیست؟ این اگر بخوام بگیم که هدف از طرح این فراخوان اتحاد و همبستگی نیروهای اپوزیسیون خارج از کشور میباشد، میبایست طراحان این طرح به این نقد جواب دهند که آیا میشه با نیروهایی که به نظامی دموکراتیک و مردم سالار اصلا اعتقادی ندارن و در چارچوباشون نیست و همچنین این نیروها با یکدیگر در تضادی فاحش از نظر چارچوبهای اعتقادی هستن، آیا میتوان در نوشتن یک قانون اساسی مشترک بر پایه آزادی و استقلال میهن
برداشت؟
گام نهاد؟
بله
به اینکه اینو به صورت دیگر میشه تعریف کرد که آیا با نیرویی که اصلا به استقلال آزادی و دموکراسی و آزادی مردم و حکومتی مردم سالار هیچ اعتقادی ندارن، آیا میشه به این آرمان ها رسید یا نه؟
بله
و دیگه اینکه اگر هدف از طرح این فراخوان بسیج توده مردم در ایران بوده برای رسیدن به یک جنبش مردمی استقلال طلب و آزادی خواه، پس چرا وقتی که ما در داخل کشور نگاه میکنیم میبینیم که این فراخوان در داخل کشور هیچ انعکاسی در جامعه مردمی نذاشته؟
بله
همچنین هیچ تلاشی هم جهت آگاهی توده مردم برداشته نمیشه.
بله
و اگر هدف از طرح این فراخوان از طرف طراحان اون جمع‌آوری امضا و تحویل اون به مراجع بین‌المللی هستش جهت مشروعیت زدایی از رژیم، پس چرا طراحان این طرح در این راستا هیچ اقدام پیگیری انجام نمیدن و با توجه به جمعیت بسیاری که در خارج از کشور هستش، جمعیت چند میلیونی و جمعیت خیلی بیشتری که در داخل کشور هستش، امضا هنوز تعدادش از 35,000 تا تجاوز نکرده؟
بله
و یک نقد دیگه که به این طرح به طرح فراخوان وارد هستش این که آیا این طرح تحت چه شرایطی و توسط کدام نیروها برگزار میشه؟
بله
اینکه چگونگی اجرای این طرح این فراخوان چی هستش؟ ما اگر دقیق‌تر نگاه بکنیم می‌بینیم که با بودن دستگاه سرکوبگر جمهوری اسلامی انجام هیچ انتخابات آزادی امکان پذیر نیستش.
بله.
یعنی آیا با وجود ولایت فقیه جمهوری اسلامی اجازه خواهد داد که رفراندوم در داخل کشور انجام بشه؟ و دیگه اینکه نهادهای بین‌المللی هم نه اجازه خواهند داشت و نه حاضر خواهند بود که بر این انتخابات نظارت داشته باشند.
بله
بعد از اون به این نتیجه میرسیم که در رابطه با طرح فراخوان رفراندوم، جنبش مستقل دانشجویی با رفراندوم در معنای واقعی اون هیچ تضادی نداره، بلکه آرای اکثریت ملت و پایه و اساس جنبش خودش قرار داده و به اون احترام میذاره. اما طرح این فراخوان دارای سوالات زیادی و بررسی های زیادی باید روی اون انجام بشه.
بله
بعد از اون یک سری راهکارهایی هستش که این جنبش در گذار به دموکراسی در پیش گرفته. یعنی تا اکنون هرچی که گفته شد مربوط به پیشینه این جنبش بود. اما الان این جنبش با توجه به واقعیات عینی جامعه و به دور از هر گونه خوشباوری و ساده اندیشی
بله
با شکست اصلاحات از درون حاکمیت و از هم گسیختگی گروهی از گروه های سیاسی بیرون از ساختار قدرت، فضای ناامیدی در میان مردم به وجود آمده و باعث شده که جمعی از مردم ناامیدانه چشم به آن سوی مرزها بدوزند و تعیین سرنوشت خودشون رو از بیگانگان طلب کنند.
بله.
در همین نکته‌ای که اینجا هست می‌دونیم که روزگار ناامیدی مردم دوران حساسی هستش که از این دوران است که مردم برمیخیزن و با همتی بودن آینده را بهتر از امروز خواهند ساخت.
بله.
حال با علم به این تعریف که میدونیم هیچ حاکم شخصی با میل خودش قدرت رو ترک نخواهد کرد و این جنبش با اعلام و ارائه یک برنامه معطوف به دموکراسی و پیگیری عملی این برنامه یک سری راهکارهایی رو برای رسیدن به دموکراسی در پیش گرفته.
بله.
این راهکارها رو در تعریف میتونیم اینجوری بگیم که مورد اولش اعتماد آفرینی که این جنبش جهت کسب اعتماد مردمی و تشویق عموم مردم به خصوص نسل جوان.
بله.
با توجه به ساختار جمعیتی ایران برای حضور بیشتر در تعیین سرنوشتشون از راه تشکیل نهادها، اتحادیه‌ها و انجمن‌های مستقل مردمی غیردولتی تلاش داره.
بله.
با کار دوم مشروعیت زدایی از رژیم که این مشروعیت زدایی رو در سطح جامعه با تحریم انتخابات و تشویق مردم به عدم همکاری و اطاعت از رژیم تعریف می‌کنه که در رابطه با تحریم انتخابات توضیحاتی رو که از طرف این جنبش داده میشه این هستش که در انتخابات گوناگون در کشور
بله.
تفاوتی نداره، آراء مردم به کلیت نظام ریخته میشه و موجب تقویت نهادهای انتصابی میشه و همون گونه که همه مطلع هستن این آراء مردم یک مشروعیت نسبی برای رژیم به ارمغان میاره.
بله.
و خاطر همین هستش که رژیم سعی داره که همیشه تعداد بیشتری از مردم جهت در انتخابات شرکت کنن و بنا به دلایلی که گفته خواهد شد هر گونه انتخابات در چارچوب این نظام از سوی این جنبش مردوده و تحریم هستش.
بله.
از اون دلایل میتونیم به این اشاره کنیم که کاندیداهای شرکت کننده در انتخابات طبق قانون اساسی باید التزام نظری و عملی به ولایت فقیه و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران داشته باشند. دیگه این که فرایند برگزاری انتخابات غیر عادلانه و غیر دموکراتیک هستش.
بله.
علت چمینه که در مرحله گزینش بسیاری از اقشار جامعه به صورت غیرقانونی حذف میشن و دیگه این که فرایند برگزاری انتخابات ناسالم و با توجه به تجربه های قبل با تقلب و بازی های سیاسی همراه هستش.
بله.
و یک مورد مهم این که تمام افرادی که انتخاب میشن در تمام سطوح با توجه به نظامی که مبتنی بر یک نظام دیکتاتوری شخصی هستش هیچ اختیاری ندارن.
بله.
و با این با توجه به این دلایلی که گفته شد هر انتخاباتی در این رژیم در چارچوب این نظام مردود و تحریم هستش.
بله.
بعد از راهکارهای دیگه که این جنبش در نظر داره انتخاب یک استراتژی و گزینه‌ای از جهت جنبش ملی دموکراسی خواهان مردم.
بله.
گام سومی که به عنوان رکن اساسی در پیشبرد اهداف دموکراسی خواهان به حساب میاد انتخاب یک استراتژی و گزینه بسیج کننده مردمی است که با علم به این که قشر مردمی جامعه ایران هستن که تصمیم گیرنده هستن و نه جنبشی آشفته و بی برنامه در خارج از کشور.
بله.
این جنبش در جهت آگاهی و بسیج توده مردمی ایران و پایه‌گذاری یک جنبش ملی دموکراسی خانه گام برداشته است که رکن سومی که گفته شد به این باور برمیگرده که قشر مردمی ایران هستن که تصمیم گیرنده هستن در آیندهشون.
بله.
و اگر ما با اعتماد آفرینی در این قشر و تشویق قشر مردمی ایران برای حضور در تعیین سرنوشتشون اقدام بکنیم، حتما به پیروزی خواهیم رسید.
بله.
اما اگر الان برگردیم به ایران و وضعیت ایران رو بخوایم ببینیم، میدونیم که ایران کشوری هستش دارای سیستمی استبدادی با ساختار دیکتاتوری نظامی.
بله.
دارای ضعف‌های بسیاری هستش که از اون ضعف‌ها میتونیم به رقابت‌های شخصی در کسب قدرت و دارایی‌های شخصی اشاره بکنیم.
بله.
به رانت‌خواری‌های اقتصادی همراه با ناکارآمدی مؤسسات و سیستم اقتصادی دولتی رژیم ایران اشاره بکنیم، به عدم آزادی‌های اجتماعی و تشکل‌های جامعه مدنی و افزایش روزافزون زندانیان سیاسی و عقیدتی و فشار جوامع بین‌المللی به حکومت اسلامگرای ایران.
بله.
به دلیل عدم اجرای حقوق بشر اشاره کرد. و یکی از ضعف‌های دیگه این سیستم میشه به فقدان امنیت اجتماعی و معیشتی مردم اشاره کرد، مانند فقر، تورم و بیکاری.
بله، بیکفایتی مدیریتی.
بله، و بیکفایتی مدیران این رژیم در تمامی سطوح.
بله.
حال اگر این به این نکته توجه داشته باشیم که با توجه به ضعف‌هایی که برشمردیم و با اعمال فشار توسط دستگاه سرکوبگر و نظامی این رژیم و استفاده مستمر از ابزار خشونت بر علیه مردم،
بله،
سعی داره که جنبش‌های مردمی رو سرکوب بکنه که در نتیجه چنین شرایطی با توجه به تجربه بعد از انقلاب، از سالهای اولیه بعد از انقلاب تا کنون، تا حدودی اعتماد به نفس و نیروی مقاومت مردمی کم رنگ گشته.
بله.
و باید به این نکته توجه داشت که سیستم‌های دیکتاتوری که ظاهراً رسوخ ناپذیر هستند و دارای بیشتر نیروهای محافظ در برابر و دارای بیشتر نیروهای محافظ هستند در برابر مقاومت‌های مسالمت‌آمیز هماهنگ سیاسی اجتماعی و اقتصادی مردم شکست پذیرند.
بله.
و این تجربه‌ای هستش که ثابت شده. پس بنابراین ما سومین گامی رو که در راه گذار به دموکراسی هستش به طور کامل اینجور میتونیم تعریف کنیم که بهترین راه مبارزه با سیستم دیکتاتوری ایران بسیج مردمی ایران با استفاده از ابزار مقاومت‌های مدنی مسالمت‌آمیز و دوری از خشونت و مقاومت در برابر خشونت است که میتونیم با سازماندهی جامعه مدنی حول محور حقوق بشر، آزادی و استقلال میهن به تغییرات بنیادی و سقوط حکومت دیکتاتوری دست پیدا بکنیم که در این زمینه دقت عمل مردم و جنبش ملی دموکراسی خواه موجب تضعیف جدی رژیم در سرکوب خشن این اعتراضات هستش که البته با توجه به هویت خشونت زا و خشن این رژیم ما حتما در راه رسیدن به دموکراسی اعمال خشونت را از طرف این حکومت خواهیم داشت، اما میتونیم با دقت عمل و استفاده از مقاومت‌های مدنی مسالمت‌آمیز همانند تظاهرات مسالمت‌آمیز اعتصابات عمومی و فلج کننده، تحریم و انواع ایستادگی در مقابل این حکومت، به کارشکنی در نظام اداری و اقتصادی این رژیم بپردازیم و به پیروزی برسیم. اما نکته قابل توجه این استش که گذار به دموکراسی بدون پرداخت هزینه از سوی مردم صورت نخواهد گرفت و این گذار به آدم های شجاع، مقاوم و از خود گذشته نیاز داره که راهی رو که این جنبش برای رسیدن به دموکراسی دنبال میکنه راهی هستش با دوری از خشونت و مقاومت در برابر خشونت رژیم و معتقد هستش که بدون توسط به خشونت میتوان به دموکراسی دست یافت، هرچند که حرکت با هزینه کمتر مطلوب است ولی رسیدن به پیروزی در درجه اول قرار داره و با از خود گذشتگی آدم های شجاع میتونیم به این پیروزی ملت دست پیدا بکنیم.
خیلی سپاسگزارم آقای جاویدی، بسیار مطالب جالبی است که قطعا در گفتگوهای بعدی به هر یک از این سرفصل ها و بخش هایی رو که بهش اشاره کردید خواهیم پرداخت و در موردش صحبت خواهیم کرد. بازم خیلی سپاسگزار و امیدوارم که شاد و تندرست باشید. تا گفتگوی دیگر من با شما خداحافظی میکنم. اما هم براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم.
من همکارانتون بسیار متشکر هستم و سپاس دارم از تمامی شنوندگان عزیز و به امید ایرانی آزاد و مستقل. خدا نگهدار.
خدا حافظ شما و همونطور که اشاره کردید با آرزوی ایرانی آباد و آزاد و مستقل که همه هموطنان به دور از خشونت ها، ستم ها در کنار هم در کمال آرامش و سلامت و تندرستی و آبادانی ایران بپردازند و هر روز آبادترش کنند.
خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای محمد حسین جاویدی از فعالین جنبش دانشجویی و یکی از اعضای کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی درباره اخبار روز زندانیان سیاسی و همینطور گذار به دموکراسی و جنبش دانشجویی توجه می‌فرمودید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.